ابوالفضل امیرعطایی کودک معترض مجروح جان باخت. درود بر شما، من آزاده شفیع با برنامه دیدگاه با شما همراه هستم. ابوالفضل امیرعطایی معترض 16 ساله که در جریان خیزش انقلابی با شلیک ماموران حکومت به سرش مجروح شد، روز جمعه 5 خرداد پس از حدود 8 ماه جان باخت. ویدیویی از آخرین روزهای زندگی نوجوان کشته شده در اینستاگرام مادرش منتشر شده که ذوق مادر را از بیدار شدن پسرش از کما نشان می‌دهد.
اول دست مامانو فشار بده. دست تو انگوشتاتو تکون بده. الهی من قربونت بشم ماما، دورت کرد. تکون بده. الهی یه فلک خوشگلم برام بزن. یه فلک خوشگل فلک بزن. فلک بزن اول بزن. فلک فلک بزن ماما. وای انگوشتاتو تکون بده.
حالا اما ابوالفضل دیگر نمیتواند انگشتش را برای مادر تکان دهد یا برایش پلک بزند و مادر با انتشار تصویری از فرزندش نوشت: ما هم رفت، ماهت بمیرد آسمان. در دیدگاه امروز برای بررسی زندگی و آنچه بر ابوالفضل امیرعطایی گذشت با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از ترکیه همراه میشیم. آقای کاظمی، خیلی خوش اومدیم به برنامه دیدگاه. ابتدا درباره زندگی ابوالفضل امیرعطایی، این نوجوان 16 ساله که جان باختش در بیمارستان، به ما بگید. ابوالفضل امیرعطایی چه کسی بود؟ چه اطلاعات بیشتری درباره زندگی اون داری؟
ابوالفضل امیرعطایی متولد دی ماه 1384 بوده. کلاس دهم خودش رو تموم کرده بوده و قرار بوده که مهر 1401 وارد کلاس 11 بشه. دانش آموز یک هنرستان در منطقه ورامین به اسم هنرستان کریمی بوده، در رشته برق صنعتی تحصیل می‌کرده. همه امور مربوط به ثبت نام در کلاس 11 رو انجام داده بوده، واریز مبلغ به بابت کتاب‌ها و این گونه مسائل. و خب در کنارش اون چیزی که دوستانش در موردش نقل می‌کردن در همین مدتی که در بستر بیماری بود این بود که کلاس زبان می‌رفت، زبان انگلیسی رو بسیار دوست داشت، یادگیری این زبان رو. عاشق فوتبال بود، کلاس فوتبال رفته بود و حتی دوستانش میگن که فوتبالیست خوبی هم بوده در همون سن خودش. اون چیزی که مجموعاً ازش نقل میکنن اینه که مثل بسیاری از نوجوانان هم سن و سال خودش پر از شور زندگی بوده، حیوانات رو خیلی دوست داشته، میگن عاشق سگ‌ها بوده و دوست داشته که سگ خانگی داشته باشه خودش. یک برادری داره که از خودش 4 سال کوچکتر، مادرش کمک پرستار در یکی از بیمارستان‌های تهران هست و خب اون چیزی که میدونیم اینه که حدود 11 سال پیش اواخر سال 1390 داییش رو از دست میده، یعنی برادر مادرش که یک جوان 30 ساله بوده و این خیلی روی زندگیشون تأثیر گذاشته بوده و خیلی براشون غم بزرگی بوده. تا اینکه روز گذشته حدود ساعت 18:30 عصر به وقت تهران در یکی از بیمارستان‌ها در پی اون جنایتی که در حقش رخ میده جون خودش رو از دست میده.
آقای کاظمی، از صحبت‌های شما خب مشخص میشه که ابوالفضل واقعا شور زندگی داشته، در عین حال اون معترض بوده و در جریان خیزش انقلابی خب و در جریان اعتراضاته که تیر میخوره و به هر حال اینجوری که گفته میشه نصف جمجمه‌اش رو از دست میده. به ما بگین که بر اون چه گذشته بعد از اون و چه اتفاقی افتاده که حالا الان میبینیم که در بیمارستان درگذشت.
خب همونطور که گفتم ابوالفضل ساکن منطقه‌ای در حومه ورامین بوده، اما منطقه شهر ری منطقه‌ای بوده که هم منزل مادر بزرگش اونجا بوده، هم مثل خیلی از ما در دوران کودکیمون که تعطیلات تابستان رو به محل‌های قدیمی و مناطقی که مثلا پدر بزرگ مادر بزرگمون در اون ساکن بودن می‌رفتیم، ابوالفضل هم تابستون خودش رو عملاً در منطقه شهر ری که خانه مادر بزرگش بوده طی می‌کنه. اون روز 30 شهریور، یعنی 5 روز بعد از اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی، که نقاط مختلف ایران شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود، ابوالفضل در همون منطقه شهر ری عملاً به گفته نزدیکان خانواده قصد داشته که از دوستانی که در این 3 ماه تابستون وقتش رو با اونها گذرونده خداحافظی کنه و بره که آماده بشه برای مدرسه. اما 30 شهریور در میدان نماز شهر ری، در حالی که جمعیت زیادی برای اعتراض به خیابان اومده بودن. فیلم های اون روز موجوده، هم اعتراضات همون روز 30 شهریور در منطقه شهر ری و هم صحنه ای که متاسفانه ابوالفضل یک گلوله گاز اشکاور از فاصله 1 متری یکی از ماموران به سرش شلیک میکنه. اتفاقی که میفته اینه که ابوالفضل به زمین میفته، میگم ویدیوهاش موجوده که خیلی دلخراشه، همونجا غرق خون میشه، مردم دورش رو میگیرن. یک روایتی از اون شب وجود داره که مامورین حکومتی معترضین رو در اون منطقه میدان نماز شهر ری محاصره میکنن و شروع به تیراندازی گاز اشکاور به سمت اونها میکنن. ابوالفضل رو با یک آمبولانس به بیمارستان هفته تیر شهر ری میرسونن و یک تلفن ناشناس که هیچ وقت هم مشخص نشد که اون تماس از طرف کی بود، با مادر ابوالفضل تماس میگیره و به اونها اطلاع میده که بر اثر یک جراحت کوچیک ابوالفضل به بیمارستان هفته تیر منتقل شده. خانواده بیمارستان میرن، در بدو ورود میبینن که جراحت خیلی عظیمتر از این حرف هاست، بخش زیادی از جمجمش به شدت آسیب دیده، حتی مادرش در یکی از مطالب اینستاگرامی نوشته بود بخشی از جمجمش پودر شده بود. اونجا گفته میشه که تموم کرده اما CPR میکنن، بر میگرده. 5 ماه در ICU این بیمارستان بستری بوده، در این مدت چند بار مورد عمل جراحی قرار میگیره و اجازه نمیدن خانواده باش دیدار بکنه به خاطر اینکه نمیخواستن عکس یا فیلمی ازش منتشر بشه. مرخص میشه، بعد از 5 ماه دوباره به بیمارستان دیگری میره تا اینکه روز گذشته بر اثر شدت اون جراحات جون خودش رو از دست میده.
خب آقای کاظمی، شما توی صحبتاتون اشاره کردین که از صحنه کشته شدن ابوالفضل فیلم هم موجود هستش و در شبکه‌های اجتماعی پخش شده. پرونده کشته شدن ابوالفضل امیرعطایی الان تو چه مرحله‌ای هست؟
خب البته من اصلاح بکنم که از صحنه‌ای که گلوله گاز اشکاور بهش اصابت کرده ویدیویی وجود داره، چون 8 ماه بعد کشته میشه. اما خب همونطور که میدونیم در خبرها منتشر شده و حالا باز باید تکرار بکنم، اینه که زمانی که ابوالفضل بیمارستان بوده و نیاز بوده که به بیمارستان هزینه درمان پرداخت بشه، مامورین اجازه نمیدن این اتفاق بیفته با استفاده از حق بیمه، یعنی به خانواده اعلام میکنن که شما نمیتونید از بیمه استفاده بکنید. وقتی خانواده اعتراض میکنن میگن استفاده از حق بیمتون منوط به اینه که رضایتنامه‌ای بنویسید مبنی بر این که از هیچ فرد، نهاد، سازمان و ارگان حکومتی شکایت ندارید. به دلیل اینکه هزینه درمان خیلی بالا بوده، خانواده میپذیرند این رو و اون برگه رو امضا میکنند. تا دیر شب که ابوالفضل کشته شد و جون خودش رو از دست داد، خانواده ابوالفضل شکایتی در هیچ نهادی مطرح نکرده بودند. یعنی هم به نوعی احتمالاً میشه گفت که امیدی نداشتن، مثل خیلی از پرونده هایی که شکایت شده اما به نتیجه نرسیده. از بین معترضین مثلا جواد حیدری که در قزوین کشته شد خانواده‌اش شکایت کردن، محمد جامع بزرگ که در استان خوزستان کشته شد خانواده‌اش شکایت کردن، به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن. احتمالاً هم به این دلیل هم به دلیل اون رضایت‌نامه‌ای که به زور و با تحمیل ماموران بهشون تحمیل شده بود و مجبور به امضا شده بودن، هیچ شکایتی تا دیروز مطرح نشده. بعید هم میدونم که در چارچوب جمهوری اسلامی اگر شکایتی مطرح بشه به نتیجه مثبتی برسه.
خب الان شما توی صحبتتون اشاره کردیم به اینکه از خانواده امیرعطایی برای شکایت نکردن از سپاه و بسیج و نیروی انتظامی تعهد گرفته شده و فشارهایی بر اونها وارد بوده توی این مدت. جزئیات بیشتری داریم از این فشارها و همین تعهدی که راجبش صحبت کردیم؟
ببینید، این یک الگوی تکراریه که توی این 8 ماه به کرات تکرار شده. در باره کشته شده ها با تهدید بر این که پیکر عزیزانشون رو تحویل نمیدن، اونها رو وادار به سکوت کردن. در موارد بسیار زیادی این اتفاق افتاد. ما کشته شده هایی رو داریم که بعد از چند ماه خانواده هاشون داستانشون رو بیان کردن و گفتن که این عزیزان قربانی حکومت شدن. در مورد آسیب دیده ها هم به کرات اتفاق افتاد. چند وقت پیش خود ایران اینترنشنال خبری رو منتشر کرد در مورد دختری به اسم رها اناری که در منزل مسکونیشون هدف گلوله کلاشینکوف مامورین قرار گرفت و در اون پرونده هم ما می‌دیدیم که تحمیل کرده بودن به این که اگر سکوت بکنید و اگر رضایت‌نامه‌ای رو امضا کنید که از کسی شکایت ندارید، ما هزینه‌های درمانتون رو پرداخت می‌کنیم. البته که اون کار رو هم نکردن، یعنی حتی هزینه‌های درمان رو هم پرداخت نکردن. در پرونده ابوالفضل هم این رو می‌بینیم. یک الگوی رفتاری واقعا جنایتکارانه که از استیصال و درماندگی خانواده کشته شده یا آسیب دیده به کرات استفاده کردن برای وادار کردن اونها به سکوت و یا اعلام رضایت که اگر روزی مثل امروز که ابوالفضل دیگه کشته شده خانواده خواستن شکایت بکنن از اون رضایت نامه به عنوان مستندی استفاده بکنن که مقابل این شکایت قانونی بایستن و پیگیری نکنن.
خب شما به بحث ترک تحصیل ابوالفضل هم اشاره کردین، به اینکه هنرستانی که توش مشغول به تحصیل بود ابوالفضل بعد از بستری شدنش تو بیمارستان برای اون ترک تحصیل زده. موارد مشابه شبیه به این رو شما تا حالا دیدید و اینکه اصلا کلا رویکرد آموزش پرورش رو در این زمینه چطور دیدید؟
ببینید آموزش پرورش رو باید به صورت بزرگتر از پرونده ابوالفضل نگاه کرد. مادر ابوالفضل میگه که ما به مدرسه اطلاع دادیم که چه اتفاقی براش افتاده، یک ماهه که در بیمارستان، اما اونها یک ماه بعد، در صورتی که هنوز ممکن بود که ابوالفضل برگرده، براش حکم ترک تحصیلی زدن و حتی در اعتراض خانواده اعلام کردن که به ما ارتباطی نداره. اما آموزش و پرورش کلا در این 8 ماه اتفاقات عجیبی درش افتاد، از اون حملات ماهای مهر، آبان و آذر به مدارس، تصاویر بسیار زیادی که وجود داره که مامورین امنیتی لباس شخصی به مدارس حمله می‌کردند، دانش آموزانی که شعار می‌دادن مورد ضرب و شتم قرار می‌دادن، تا به همین یکی دو سه ماه اخیر که اوج حمله شیمیایی به مدارس بود. در هیچ موردی غیر از مواردی استثناء که انسان‌های شریف به عنوان معلم یا مدیر مدارس ایستادگی کردن، تن ندادن به سناریوهای امنیتی، ما چیز بزرگی از وزارت آموزش پرورش و دستگاه آموزشی جمهوری اسلامی به نفع دانش آموزان ندیدیم. مدرسه هایی که باید مأمن دانش آموزان میشد تبدیل به محیطی ناامن شد، محیطی که حیات خلوت نیروهای امنیتی شد. در مورد کشته شدگان دیگه‌ای که ما داریم در این مدت که خب میدونیم دست کم 68 کودک زیر 18 سال به قتل رسیدن که تعداد زیادی از اونها دانش آموز بودن، اما ما اتفاق خاصی در این حوزه اعتراض بزرگی از سوی وزارت آموزش پرورش نه تنها ندیدیم، بلکه نهاد آموزشی کشور هم در مدارس هم در دانشگاه همدست این سرکوب ها بود.
ممنونم از شما مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از ترکیه، که در برنامه دیدگاه ما رو همراهی کردید.